بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب به خدمت همه شما بزرگواران و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. انشالله هر کجا هستید و صدا و تصویر مورد دریافت میکنید حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون باشه و در حال سپری کردن بهترین لحظات در کنار خانواده خودتون باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه کانون مهر. ممنونم که یک بار دیگه شبکه جهانی ولایت و این برنامه، یعنی برنامه کانون مهر، رو برای تماشا انتخاب کردید. ما هم خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم به بهانه تقدیم یک قسمت دیگه از این برنامه. در برنامه قبلی داشتیم در رابطه با مکانیزم‌های دفاعی متفرقه در دوره سنی نوجوانی صحبت می‌کردیم. بحثمون رو با مکانیزم همانندسازی آغاز کردیم و کامل نشد و قرار هست که این برنامه بحثمون رو همچنان ادامه بدیم و مثل همیشه استفاده بکنیم از صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد کرمی. لطفا با ما همراه باشید. استاد سلام عرض کنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم. انشالله که خداوند توفیقات و سلامتیشون رو روز افزون کنه.
انشالله. استاد بحث مکانیزم‌های دفاعی متفرقه رو برنامه قبلی با اولین مکانیزم یعنی همانندسازی آغاز کردیم، اما کامل نشد بحثمون و قرار شد این برنامه ادامه بدیم. در خدمتتون.
بله، عرض کردیم که این جهت هم مثبت داره هم جهت منفی داره. نوجوان خصوصا میخواد خودش رو همراه بکنه با صفات و رفتار افرادی که مورد توجهش قرار میگیرن یا صفات و افرادی که اطرافیانش هستن و به صورت غیر مستقیم روش اثر میگذارن. اما ما با جهت دادن به اون روحیه، جهت دادن به اون آرمانها و افکارش میتونیم قسمتهای مثبت خواهان دلش رو تقویت بکنیم. روایتی رو که تقدیم کردیم خدمت بیننده‌ی عزیز از کتاب شریف نسائی صفحه 271 عرض شد که حضرت داره اینجا 6 بند رو مطرح میکنه. حالا یه روایت دیگه هم توفیق پیدا کنیم عرض بکنیم. بند اول که فرمود همراهی میخوای خدا، یعنی دقیقا اومده یک ساختار برنامه ریزی شده برای ذهن انسان مشخص می‌فرماید حضرت که ما اگر معتقد بشیم و این رو خوب شکوفا کنیم برای فرزندمون یا دوستان نوجوان، این که خدا از رگ گردن به تو نزدیک‌تر هستش، همیشه همراه تو هستش، این همراهی با خدا میتونه صفات درونی اون رو در مدت کوتاهی شکوفا بکنه و به اون نقطه ای از آرامش و شجاعت و دلیری در تصمیم و محکم بودن صفات تصمیم سازی و تصمیم گیریش رو برمغان بیاره. دوم فرمودن دنیا میخواید عبرت از گذشتگان. عرض کردیم که مجموعه ای از کتاب هایی که جنبه تاریخی، جنبه قصه داره، جنبه سرگذشت داره، بسیار بسیار برای انسان مفید هستش. تو این زمینه میتونه انسان رو قوی بکنه و انسان رو تو جهت‌های مختلف جهت بده. خدا رحمت کنه شهید حاج قاسم سلیمانی رو. یکی از چیزایی که همیشه من میدم دستش هست و مطالعه میکنه کتابای مقتل هستش. ایشون بعد میفرمود که مقتل‌هایی که برای ائمه نوشته شده اینها بی اشکال ترین زندگی نامه هاست، بی اشکال ترین یاد هاست و آدم هی مرور بکنه تذکر براش و واقعا هم در خودسازی ایشون چقدر مؤثر بودن این کتاب ها. چهارمین اینه، سومیش اینه که رفیق میخوای نویسندگان عمل. در حقیقت ما توجهمون به ملائک به عنوان این که در محضر ملائک هستیم، در محضر فرشتگان هستیم، به عنوان این که رفیق همراهمون هستن با آنها بتونیم سخن بگیم. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای بهجت وقتی وارد حرم می شدن خیلی با آرام، خیلی با طمأنینه قدم بر می داشت و خیلی هم تلاش می کرد حرف نزنه و حرفی رو هم نشنوه. ازش سوال شد که آقا چرا اینقدر دقت می کنی؟ فرمود آخه الان این فرشته هایی که الان اینجا هستن صحبت بکنیم اذیت می شن، باید صحبت های اونها را، ذکر اونها را بشنویم و ما همراه با اونها و ذکری که اونها میگن ذکر بکنیم. و این نوع نگرش امثال این بزرگوار هستش که در حقیقت انسانهای تاریخ ساز شکل میگیره، انسان های میشه گفت و بنده واقعی خدا تربیت میشه. و واقعا هم به این معتقد بود که یه روز خیلی حالش بد شد، چهرش برافروخته شده بود. بزرگوار یه سوال کرد، آقا حالتون خیلی بد شده؟ امروز مردم خیلی سر و صدا کردن، فرشته ها رو ناراحت کردن، اذیت کردن، خیلی اذیت شدن. ببینید یه همچه حالتی که میگه که اگر رفیق میخوای نویسندگان عمل، برو با اینا رفیق شو. خب این یه مقداری برای نوجوان ممکنه اول همچون قابل درک برای همه نباشه. این که چجوری با فرشته ها میشه رفیق شد، چجوری میشه تو این زمینه ورود پیدا کرد، بهترینش توجه به معانی بعضی از ادعیه است، بعضی از مناجات ها هست که بعضی از اینا خیلی خوب میتونه انسان رو از درون پالایش کنه و واقعا زمینه گرایش به این نوع تفکر رو برای انسان ایجاد کنه. حیف هست آدم در شبانه روز بگذره دو سه تا از این مناجات نخونه، واقعا دو سه از اینا گوش نه. خب مثلا آل یاسین رو مناجاتش اگر ما خوب گوش کنیم ببینیم چقدر مفاهیم بلندی داره. داره خطاب میکنه، سلام میده به اون موقعی که تو رکوع میکنی، به اون موقعی که تو سجده میکنی، به اون موقعی که تو ببین این موقع ها رو داره میشماره. جهت های خاصی هر وقت آدم میشنوه بهش میده و توقعات خاص خود از خودش بالا میبره. این یه مقداری به قول معروف همراه شدنش موجب میشه انس خوبی پیدا بکنه. ما اگر واقعش تو خونه به عنوان پدر مادر به تعبیر از تعمیر نه مثل زنبورها به قول معروف بپیچیم به هم که خیلی هم متوجه نشیم، اما مثل زنبورها سر و صدا بکنیم به قرائت قرآنمون در ادعیه و امثالهم، اونجا هستش که بچه ها همراهی میکنن. به تعبیری وقتی صبح از خواب بیدار میشه اون نوای خوش قرآن رو، اون نوای خوش تلاوت قرآن رو از همدیگه میشنویم. صبح که داریم آفتاب داره طلوع میشه، طلوعش همراه با راز و نیاز و دعای ماست. اگه خودمون صدای خوبی نداریم حداقل میتونیم با صدای خوش یه نفرم گاهی چند لحظه یکی از این مناجات ها بشنویم هممون. خب این خیلی فرق میکنه با اون کسی که فرض فهمین اول صبح با اوقات تلخی به هم دیگه خداحافظی میکنن. این بچه‌ها اینو رو میبینن، همراهی میکنن، میشه یه فرهنگ، میشه یک به اصطلاح عقیده‌ای که بر حسب نوع رفتارها ریز ریز تو زندگی همراه با سلول‌هایشون همراهی شده. واقعا به این راحتی هم بیرون نمیره. چهارمی به بعد موند که چهارمیش الان عرض بکنم، میگه کس میخوای عبادت خداوند. یعنی چی؟ اگر ما میخوایم واقعش به یک کسب مشخصه، یعنی مثل کسب درآمد تجاری تنها منظور نیستین دیگه، یه کسی که میخواد سود کنه، کسی میخواد درآمدی را داشته باشه، بهترین درآمد و سود چیه؟ اینکه خودش رو بتونه به خدا برسونه. میفرماید راهش عبادته، که نوع عبادت هایی که انسان رو میتونه اینجا جهت بده و نوجوان ها بیشتر هم با این علاقه دارن، واقعا همراهی دارن واقعا. یکی از عبادت ها کمک کردن به محرومینه که بچه ها بسیار اینو دوست دارن. بچه های نوجوان کمک کردن به حتی همسایه، کمک کردن به دیگران، اصلا کلن کمک کردن به دیگران تو وجود نوجوان ها هست، چه دختر چه پسر، عشق میورزن که کمک بکنن، کار کنن برای دیگران. خب این خیلی خوبه که همراهی بکنیم که این نوع عبادت تو وجودشون نهادینه بشه. تو مناس جایگاه هایی که مشاهد هستش، زیارتگاه ها هستش، خب به عنوان هم زیارتی هم سیاحتیه براشون، هم تفریح هم زیارت براشون، اما در حقیقت همون عبادت هست. اینا یک همچی جایی براشون بسیار بسیار ارزشمنده، همراهی کردن و همراه شدن تو یک همچی جاهایی. دیگه ما نیازی نیست دائم به اینها نصیحت کنیم، تذکر بدیم، مثلا نماز بخون، مثلا تلاوت داشته باش در آیاتی، در این خود به خود تو اون زمینه قرار میگیره، داره کسب میکنه دیگه، اینو کسب داره کسب میکنه، اون همراه شدن رو در یک همراه با مشاهدی که هست، همراه با مؤمنانی که اونجا هستن، مؤمناتی که اونجا هستن. یا فرض فرمایید یکی از عبادت هایی که اینها هست خیلی راحت میشه ازش استفاده کرد و ازش توجه داد، به جای اینکه خودمون صدقه را بدیم، بدیم به اینها بدن. یا فرض فرمایید به جای اینکه خودمون بدیم، فرض فرمایید خیرات بدیم، بدی اینها انجام بدن. بالاخره ما دنبال ثوابش هستیم، ثوابش داره نصیب میشه دیگه، اما دوبله نصیب میشه. بله. از یه طرفش اینجاست، خیلی از این عبادات هستش که میشه به اونها داد انجام بده. اینا بندگی خداست، ما داریم امر خدا را پیاده میکنیم دیگه. خدا فرموده خیرات کنیم، ما انجام بدیم. فرموده صدقه بده انجام بدیم. فرموده مشاهد برید انجام بدیم. فرموده سر اهل و قبور مراجعه بکنید. خب اونجا چیکار میکنه؟ اونجا فرض فرمایید داره مثلا یه چیزی رو اطعام میکنه دیگران رو. خب خیلی خوب، این حالا متاسفانه شده گل که این کار یه تقلید کورکورانه است که ما داریم از بعضی از کشورهای غربونه، نه از همه، انجام میدیم. گل داریم پرپرش میکنیم و از بینش میبریم. نه، شما همون رو که ببرید فرض فرمایید چیز ترتمیزه، درسته، درست حسابیه که طرف هم میلش بکشه واقعا استفاده بکنه، ببریم. این خیرات اینطوری باشه، این خودش حکمتی داره، حکمتی داره، حکمتای فراوانی داره. یکیش اینه که مرز مفرمایی دام مثلا ما، یکیش اینه که در حقیقت اگر ما اونجا فقیری احساس کردی همچون جاهایی کمک هایی میشه، آبرومندانه بیاد اونجا دیگه، نره سر خیابون دست رازی بکنه برای دیگران و دست ردم بهش بدن. احساس همین فاتحه خونده، به تعبیر به معنویت آیات رسیده، همین مطالب رو. در صورت عبادات این چنینی فراوون هستش و بایستی که به این عبادات بینه. مثلا نماز غذای فرض فرمید گذشتگان رو یکی از عبادات اونا رو هم شریک بکنیم. از دنیا رفتن، دستشون از دنیا کوتاست و واقعا هم نیاز دارن به نمازهاشون قضا بخونده بشه براشون. خب اینا رو همراهی میکنن، ولی اینکه در روز فرض فرمید یک روز اونها را بخونه، بیشتر هم نخونه، نه در هفته یه روز اونها را بخونه. پنجمیش میفرمایید مونس میخوای قرآن، انس با قرآن با همون قبلی عرض کردم میشه. اینجا تأکید بر این قسمت عنوان یک امر مشخص فرموده حضرت که اگر آدم انس با قرآن پیدا بکنه دیگه نمیاد واقعا گوش شنوای صدای دیگه باشه، چشم چیز دیگه ببینه. واقعا
استاد میشه لطف کنید در رابطه با انس با قرآن و اینکه انس واقعی با قرآن به چه شکل است، چه در سنین بالا و برای پدر و مادرها، چه حالا که بحث اصلیمون هم نوجوانان هستن، نوجوانان چطور باید انس بگیرن با قرآن؟ این مقدار این انس گرفتن را ای باز کنید ممنون میشه.
انس گرفتن به چند شکل هستش. یه شکلش اینه که اون به اصطلاح آیاتی که به عنوان دعا نیایش برای رفع مشکلات باید تلاوت بشه، به اینها بهشون یاد بدیم. مثلا فرض فرمایید اون چند تا آیه آخر سوره حدید رو، مثلا سه تا آیه آخرش رو، خب ما بهش میگیم که شما اینو بخون. برای چی؟ چون میخوای فرض فرمایید دعا بکنید به این که در کاری که دارید موفق بشید، از دعای دیگه استفاده کنید. این دیگه مال خود خداست، شک درش نکن، این رو بخون. یا فرض فرمایید تو بحث برای این که میخواید، یک کسی میخواد فرض فرمایید تو بحث روزی، طلب روزی کار بکنه، دعا میخواد، نذر میخواد، میگه خیلی خوب شما سوره قدر رو بخون، شما سوره سبح داره بخون، اون پنج سوره رو. ببینید اینا وقتی که بهش میگیم حالتهای نذر و نیازهایی که دارن، به جایی که به چیزهای دیگه جهتشون بدیم، به این قسمت جهت بدیم. این یکیش بود انس پیدا کردن که توسلشون از طریق قرآنه. یه جور دیگه این هستش که نه، بحث اینه که شما وارد زندگی میخواید بشید، زندگیتون نیاز به دستورالعمل داره. برای دستورالعمل ها ما یک مجموعه خوشبختانه کارها و کتابهایی الان در دسترسمون هست که اینا رو تقسیم بندی کردن. مثلا فرض فرمایید برای اینکه میخواید رشد عقلی پیدا بکنید، باید از کدام دستورالعمل‌های قرآن استفاده بشه. میگیم این آیات رو این توی این روزها مثلا تلاوت کنیم. برای مجموعه اون رشدهایی که اتفاق میفته بر حسب این نوع دستورالعمل‌ها، انشالله بعد از این دوره شخصیتی تمام بشه، بنا داریم همین هم انشالله شروع کنیم که رشد خودمون رو، رشد بچه‌هامون رو در حقیقت بیایم از این طریق آیات پیش ببریم تو خونه. این انس با قرآن میشه. مثلا یک کسی میخواد بهره‌گیری خوبی از استعدادهاش داشته باشه، قرآن دستورهایی داره اینجا چگونه استفاده کنیم. تو بحث روابط اجتماعی دستورالعملهایی داره. خب اینا وقتی که داره به عنوان یک دستورالعمل، به عنوان کار اصلی برای زندگی واقعی،
بله،
به عنوان یک راهکار یا مهارت برای زندگی اجتماعی واقعی، نریم سراغ چیزایی که بعضی از انسان‌ها بر اساس زندگی خودشون نوشتن و بعد خودشون هم خیلی موفق نبودن، بعد ما بخوایم اونو الگو قرار بدیم. نه، اونی که خدای خود ما که خالق ما هست اونو برای ما گفته.
در رابطه با این کتاب‌ها خیلی وقتا دوستانمون دقت دارن حتما که اینها یک جوری صادر کردن فرهنگ بیشتر این کتاب.
100%، 100%.
خیلی الان ما می‌بینیم که ببخشید من وارد بحث شما شدم، خیلی از کتاب‌هایی که داریم می‌بینیم روش داره مانورهای تبلیغاتی آنچنانی داده میشه و می‌خونیم این کتاب‌ها رو، می‌بینیم واقعاً هیچی نداره، صرفاً یک تبلیغات بوده، صرفاً یک مانور دادن رسانه‌ای بوده برای اینکه اون فرهنگ صادر بشه به کشورهای دیگه، به ویژه در متأسفانه در کشورهای جهان سوم داره این اتفاق میفته، غافل از اینکه ما چیزهایی داریم که همون کشورهایی حالا به قول خودشون جهان اول دارن از ما میگیرن، وام میگیرن از ما، خودشون تو زندگی خودشون استفاده میکنن.
متاسفانه اون چی که فرمودی، اینا جدیت هم دارن تو این قصه، نه فقط سیاست مداراشون بلکه مجموعه سرمایه دارها رو این قضیه خیلی کار میکنن. چرا؟ چون اگر فرهنگ فرهنگی نباشد که اونا میخوان، ما به مراد اونها زندگی نمی کنیم که. وقتی ما مراد اونها زندگی نکنیم، مجموعه سرمایه اونها به باد میره.
بله.
اونها یک بعد به اصطلاح از ابعادی که در نظر دارن اینه که شخصیت ما را از همون نوجوانی کودکی میخوان شکل بدن با این صدور فرهنگشون که ما با سبک و سیاق خواسته های اونها زندگی بکنیم تا مصرف کننده اونها باشیم. یعنی اگر فرهنگ واقعا اون فرهنگ دینی باشه، فرهنگ قرآنی باشه، خیلی از این دم و دستگاه های اینها تعطیل میشه، خیلی از دکون های اینها تعطیل میشه، به خاطر این که ما به یک اعتدالی میرسیم، به یک ثبات شخصیتی میرسیم که خیلی از امکانات، خیلی از درگیری ها، مثلا مثال سادش درگیریه، خیلی از بیماری ها با وجود نمیاد. ببینید اخیراً یک خبرهای خیلی جالب این دو سوروزه اتفاق افتاد تو آمریکا، تو همین بحث بیماری که در چین هستش، خیلی برای خیلی از افراد اهل مطالعه شوک بود، اصلا واقعا شوک. چطور شوک بود؟ سر قضیه دعوای مخالفان و موافقان استیضاح رئیس جمهور آمریکا، این قضیه لو رفت که بالاخره اونایی که موافق این به اصطلاح استیضاح بودن در مقابل مخالفینشون گفتن شما اومدید یک هجوم وحشتناک تبلیغاتی رو تو سطح دنیا ایجاد کردید با این نوع بیماری تا این قصه حتی در سطح آمریکا کسی متوجهش نشه. خیلی حرف اینا، یعنی واقعا شوک کرد همه رو که خودشون دارن این رو میگن، یه دعوای درون خانوادگیشونه. میگه که شما حتی نمیخواید مردم آمریکا متوجه بشن که تو سنا چه خبره، اومدید روی این قضیه کار کردید و این رو توسعه دادید. جالبش اینجاست، توسعه دادید، این کلمه خیلی نکته باید مهمیه ها، تو اومدید توسعه دادید این رو، هم از نظر بعد تبلیغاتیش، هم از نظر بعد شیوع بیماریش. ببینید خب اینا خودشون گفتن و به همین خاطر که شوکه شدن خیلی اونایی که اهل به اصطلاح مطالعات دست اول هستن که معمولا خبر رسانه‌ای نمیشن، اینا شوکه شدن اصلا. چرا؟ چون بالاخره از کردن دنبال منافعش هستن. در دنیای امروز همینه، در دنیای دیروز هم همین بوده، واقعیته که همچی که فرمودید میخواد با این کتاب‌ها آرام آرام اینو صدور صادر کنه. البته ما مقصریم ها. من جالب خدمتون عرض کنم، من هر روز که ایمیلم باز میکنم چیزی رو از نظر این که ترجمه باشه خبری نیست. چرا؟ چون اینا با افرادی سر و کار داریم، مثلا فرض کنید اهل مطالعات چی و چی هستن. اما یک به اصطلاح نمیتونم بگیم ایمیل، یه سایت گونه‌ای داریم که از ارتباط دانشگاهیه، ارتباط دانشگاهیه، پژوهش‌های دانشگاهی بایستی که تعامل داشته باشیم. روزی نیست که حداقل 2 الی 3 تا کتاب از دانشگاه‌های ایران، نه جای دیگه ها، از دانشگاه‌های ایران برای بنده نیاد یا امثال بنده، که این میخواد ترجمه بشه داره استعلام میکنه. اگه کسی ترجمهش کرده دیگه حق نداره ترجمه بشه. خیلی حرفی دارم خدمتون عرض میکنم، روزی حداقل دو سه تا. چه خبره؟ ما نه اینکه اونا را نخونیم، ما نه، ما از علم نباید بترسیم، بلکه بس اینه که همه نباید بخونن بعضی چیزها رو، همه نباید بخونن. چرا؟ چون فرهنگسازی وقتی اومد بعضی بیماری هایی در کنار اون اتفاق میفته، بعضی بنده های خدا اصلا تخصصشون نیست، میخونه و واقعا دچار مشکل میشه. ولی اینکه میایم ترجمهش میکنیم، در اختیار عموم قرارش میدیم، خب چرا ما خودمون ترجمه نکنیم؟ به تعبیری دیگر ما صادر نکنیم. اگر واقعا میگیم اینا حرف درستی است، خب ما صادر کنیم. پس یه نکته مهمه اینجا که اینقدر اینها قوی برخورد میکنن که حتی این استاد بزرگوار دانشگاهی ما به جای اینکه خودش تألیف کنه، خودش تحقیق کنه، خودش تولید کنه، ببین تأکید روی اینا دارم، خودش تحقیق کنه، تألیف کنه، تولید کنه و صادر کنه، معمولا نشسته یه کتابی اونجا نمیشه فوری اینو ترجمه میکنه. این ترجمه همینطوری نیست، حتما تأثیر خودشو میگذاره. چرا؟ که جنا با این فرهنگ می نویسنش. پس بنابراین ما میخوایم مونس، میخوایم اهل قرآن باشیم، یکی از جاهایی که از کتاب هاست عرض کردیم، اون کتاب هایی را که در حقیقت شناساندن این رو با اهل فنش مبا می شناسونه که این آیات چجوری تنظیم بشه. توی بحث نوجوان، تو رأس روانشناسی برای نوجوانان باید خیلی دقت بفرماین خانواده ها. کتاب‌های آلوده به ویروس‌های فرهنگی فراوانی در دسترس مردم هستش در کشورهای مختلف اصلا، که در حقیقت وقتی خودشون میرن در قالب رمان‌های متعدد شخصیت رو جهت‌های منفی میده. اون موقع همانندسازی مثبت تبدیل میشه همانندسازی منفی، دیگه خانواده نمیتونن خیلی کاری بکنن.
مثلا تو بحث زبان هم اینو ما داریم، زبان بله. انگلیسی کاملا صدور فرهنگه، خیلی جا خیلی نرم، با توجه به اینکه خب از سنین کوچیک هم بچه ها میرن و زبان یاد میگیرن، مفاهیم در قالب آموزش زبان انگلیسی بله. در قالب دیالوگی که داره بین افراد رد و بدل میشه، کاملا داره در ذهن و ناخودآگاه کودک میشینه و به قول شما دیگه خانواده کاری نمیتونه بکنه.
یک سیدی رو چند روز پیش یک منزل مهمون بودیم، دیدیم برای بچهش گذاشته کارتون زبان انگلیسی به فقط. گفتم این چیه؟ گفت بچه‌مون میخوام که از همین حالا زبان انگلیسی یاد بگیره. گفتیم با اینا اخت پیدا کنن. چون بچه‌تون چند سالشه؟ گفت یکیش 8 سالشه، یکیش 1 سال و تقریبا 2 ماهشه. گفتم 1 سال و 2 ماه هم چیزی میفهمه؟ گفت خب بخوام متناسب با این بفهمه دیگه. گفتم الان میدونی چی میگه؟ گفت نه. گفتم واقعا نمیدونی؟ گفت نه. گفتم خب حالا که نمیدونی، خودت نمیدونی، حرکاتشون رو میتونی که بفهمی؟ گفت آره دیدم الان، خب نباید بعضی کارا میکرد. گفتم که پس کارش زشت بود نه؟ ببینید در قالب همین که میفرمایید کارتون اومده کلماتی رو یاد میده و عملم میکنه، اما خیلی نرم، بس نرمش اشاره خوبی داشتید، خیلی نرم، نمیاد بگه شما این کار بکنید، در اون کار انجام میده
در ناخودآگاه.
بعد جالبش اینجاست، سوالی که از من داشت راجع به پسرش، مشکلش رو گفتم میدونی از کجاست؟ از اینجاست. سوال چی بود؟ سوال این بود که بچه من دست به حالت تناسلش میزنه و بعد بچه های همسن سالش که میاد یه جورایی یه کارایی میکنه که ما شرم داریم. گفتم نگاه کن الان، بزن عقب. وقتی که زد فیلم رو به تعبیری یه حالا بگیم چند صفحه عقب‌تر، دیدیم دقیقاً همون رو بچه اون کارتونه داره انجام میده. گفتم نگو داره تقلید میکنه از این بنده خدا، و اون ظرافتی که در شیوهش به کار بردن ایشون رو جذب کرده. شما الان بهش بگو این کار بده، میگه اون چرا انجام میده؟ من نگذاشتی من یاد بگیرم، دارم یاد میگیرم. ببینید ما به هر شکلی نبایستی که بچه‌مون رو در معرض هر فیلمی یا هر کتابی قرار بدیم.
بله.
به تعبیری هم که فرمودید، آموزش نباید اینطوری باشه. ما توی کشورمون یه جاهایی واقعا آموزشایی داریم که کتابها آموزش زبان اگر داره، تو بحث نوع مثالش، تو بحث نوع فیلمهاش دقت شده. اینطوری نیست که همه جا بد باشه. خوب هم خدا بریم سراغ اونها، اونایی که خودمون تولید کردیم. چرا دنبال اونایی که اونها تولید کردن؟
بله.
تولید کردن الان این تاموزش میدن که فرمودی واقعا مشکل ایجاد میکنن. پس فرمود مونس میخوای قرآنه. یکی از راهاش پس این بود، اون نوع کتابهایی که میتونه ما را معرفی بکنه، چی آشنا بکنه با اون دستورالعملهای مثلا مهارتهای اجتماعی به شکلهای مختلف. یکیش تلاوت خوش سخن و خوش صوته.
بله.
که یک شکل دیگرش که در صبحها و غروبها و شبها که میتونه دور هم جمع بودنش هست. شکلهای مختلف داره خلاصه
که این اون اتفاق خیلی عالی استاد. اگه اجازه بدی تلفن داریم رو بگیریم بعد بحثمون رو بدیم. خانم یزدانی از قزوین پشت خط برنامه هستن. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام.
سلام علیکم. وقت شما
بخیر. وقت شما بخیر.
سلامت باشید. در خدمت
شما. ببخشید من آج آقا سوال داشتم. هم سوالم این بود که پسر من میگم که 10 سالش
بله.
بعدم تو برنامه تو درس‌هاش خیلی بی‌دقت شده، همه کاراش بی‌دقته. بعد هر جا میری میبینم با بچه‌های دیگه خیلی کاراش فرق میکنه. بعد نمره‌هاش هم خیلی بالا بود، پارسال ریاضی‌ها خیلی خوب بود، ولی امسال خیلی نمره‌های کم میاره. به خاطر اون گفتم یه زنگی بزنم ببینم چه هم دست خطش کلاً همه چیزش برعکس شده، هیچی مثلا اهمیت نمیده، هیچ ذوقی به درس اینا نداره. میدونم الان از حاج آقا بپرسم ببینم مشکل من چیه، من کجا برم چه کار کنم. باز حاج آقا بهتر میدونه.
سوال نجوسا. خیلی ممنون و متشکرم. تشکر از تماستون خانم یزدانی. قبل از اینکه پاسخ خانم یزدانی از زبان استاد بشنویم یه بخش رو می‌بینیم، برمیگردیم همراه شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند کسی که حاجت برادر مؤمن خود را برآورده سازد مانند کسی است که عمر خود را به عبادت گذرانده باشد.
وقت شما به خیر بینندگان عزیز ارجمند، همچنان همراه شما هستیم با برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. از همه شما عزیزان دعوت میکنم مثل همیشه با برنامه خودتون از طریق پل‌های ارتباطی به برنامه در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتون رو حتما با ما در میون بگذارید. یه قراری هم چند وقت پیش با هم گذاشتیم، اینکه در خلال برنامه میتونید تجربه‌های خودتون که تأکید داره بر بحث‌های برنامه و شاهد مثالی هست بر این بحثا رو با ما به اشتراک بذارید. این تجربه هاتون رو میتونید از طریق نرم افزار واتساپ چه در قالب ویدیو چه در قالب پیام صوتی یا متنی هم به دست ما برسونید. بحثمون رو میخوایم ادامه بدیم با پاسخ به سوال سکا خانم یزدانی. استاد خانم یزدانی و پسر 10 سالشون باید چه کاری انجام بدن؟
ای خاطر مبارک بیننده عزیز باشه، قبلا عرض کرده بودیم هر 3 سال که میگذره یه تغییری در رفتار و خواسته ها و میشه گفت فکر و شکل کاری بچه های اتفاق میفته. 3 سال اول، بعد 6 سالگی، بعد 9 سالگی. دقت بفرمایید، ایشون فرمودن قبلش این حالت رو نداشته، یعنی تو 9 سالگی و 8 سالگی این حالت رو نداشته. الان از 9 سالگی داره به 10 سالگی اتفاق میفته براش، دقیقا اتفاق 10 سالگی راش افتاده. خب چرا؟ چراش مهم هستش. بچه ها تو دوره 10 سالگی، یادم هست این رو قبلا شاید سال گذشته بود دیگه این بحث رو مطرح میکنیم و سن 10 سالگی رسیده بودیم، گفتیم از نظر عاطفی یک الفت پیدا کردن دارن با بعضی از اشیاء، افراد و امکاناتی که براشون جذابیت داره. مثل چی؟ اینا خیلی راحت میتونن با وسیله های الکترونیک مثل موبایل، مثل تبلت، مثل حتی بازی های الکترونیک دیگر، گیمنت و امثال هم، الفت پیدا کنن، انس پیدا بکنن. پس یکی از دلایل افت تحصیلی برای بچه ها توی حلقه اون انس و الفت های با اشیاء و افراد و امکانات هستش که یه نمونه شه. اگر این امکانات در اختیارشون هست، بایستی که برای جدا کردن بچه ها از این نوع امکانات تلاش بکنیم. سه تا راه حل برای این قضیه مطرح میکنن. یکیش این هستش که با بچه های دیگر همراهشون کنیم تا سرگرمی هاشون و وقت تلف کردن هاشون، حتی وقت تلف کردن، یعنی میخوام بگم گاهی ممکنه وقت رو به در جای خودش مصرف نکنن، تلف میکنه، حتی وقت تلف کردن شما بچه های دیگه باشه، چه برسه به آموزش گیری، آموزش دادنش که تعامل دیگه با هم دارن. پس بنابراین همراه کردنشون با بچه های دیگه که بتونن با هم دیگه بازی کنن، سرگرمی داشته باشن، جایگزین اینها بشه. نکته دومی که مطرح کنه، این راهکار دومی که مطرح میکنن، باید کنار این اولی اتفاق بیفته. حتما میبایستی که افرادی که بچه ها از اونها رو در بایستی دارن تو این سن، ازشون گزارش بطلبن، بازخواست داشته باشن. مثلا تو بحث درسش بایستی که هفته یکی دو سه باری، اگر بشه هر شب که دیگه چه بهتر،
بله،
گاهی تلفنیه، گاهی حضوریه، ازش نوع پیشرفت رو بطلبه، سوال ازش کنه. حتی چون سن چیه عبوره، عرض کردیم خدمتتون، اگر تو این مقطع عبور کنه، اینا تا چند سال بعدش دیگه حالت عادی رو دارن، هیچ غم و غصه‌ای نیست برای اعضای خانواده که این اشکال پیدا کنه، انحرافی پیدا بکنه. نه، یه مدت کوتاهی شما ازش بخوای خیالتون راحت. پس اینم یکی از راهکارهایی که مطرح کردن، در حقیقت داشتن اون شخصیه. متاسفانه در معلمامون این کم شده و حتی یک خبری من شنیدم، انشالله که این خبر صحیح نباشه، چون من حقیقتا تحقیقش نکردم، فقط از یه جایی شنیدم که میگفتن پژوهش شده، که خیلی از معلم ها به جای این که بچه ها رو به صورت فیزیکی با کتاب و با حضور خودشون ارتباط قرار بدن، از تلگرام استفاده میکنن برای بحث تکلیف و نمیدونم گفتگو و امثاله هم. خب این بچه ها رو ناخودآگاه ما داریم تو این سن میکشونیم تو کارهای الکترونیکی که خودش زمینه رو به یک کارهای دیگه براشون ایجاد بکنه. ما میبینیم از این فاصله بگیرن در حد استفاده از تلفن تو این سن، تا بعد یه مقداری عقلشون رشد بکنه، تا بدونن از این موارد به عنوان سرگرمی استفاده نکنن، به عنوان کار استفاده بکنن. ما متاسفانه امکانات این چینی برای کار استفاده نمی کنیم، بیشتر برای سرگرمی و بازی و اینهاست دیگه. خب پس نکته دومی بود که یک اگه معلم باشه که چه بهتر، کار کرده متاسفانه میگن کمتره. بریم سراغ اون. سومین راهکاری که تو این قسمت اولیه به اصطلاح برای ابزارها و امکانات و این چیزایی که سرگرم کنه الفت پیدا میکنه، از آداب من داره برای اون راهنمایی سه تا که میگن عرض میکنم. سومیش رو میگن که در حقیقت بچه‌ها میبایستی که نوع مسابقات، نوع اون چی که میتونه تو جمع تاثیرگذار براشون قرار بده، از اونها تکرار بکنیم، تنوع بهش بدیم که بتونه استفاده از مشغولیت درسی براشون هست. ما دیگه نگفتیم شما مثلا وقتت بذار رو درس، چون چی میخواد؟ میخواد توی فامیل جایزه بگیره، سن اینطوریه ها، میخواد توی جمع مسجد محل جایزه بگیره. چه اشکال داره مؤمنین بیان تو مساجد، که الان بعضی مساجد این کار کردن، مساجد بیان میگن آی فلانی شما مثلا بچهتون میخوای تشویق بشه، خب یه امکاناتی در اختیار هم قرار میدن اونجا تو جمع مؤمنین و مؤمنات، اونجا داره تشویق میشه، هدیه بهش میدن. این موجب میشد که انس با دیگران جایگزین انس این امکانات بشه. این علت اول و سه تا راهکارش. علت دومی که این بچه ها اینطور میشن، متاسفانه بعضی هاشون به واسطه نوع عدم همکاری جسم با خواسته هاست. چطور؟ الان که 10 ساله شدن، نوع دروسشون هم از نظر صفحه، تعداد صفحه اضافه شده، هم از نظر تعداد موضوع اضافه شده، مثل قبل نیست، تعداد کتاباشون بیشتر شده. خب این یه مقداری کشش بیشتری میخواد، پس توانمندی بیشتری از این جنس توقع داریم، توانمندی بیشتری از این روحیه نیاز داریم. بچه هایی که در طول روز از نوع امکانات حل و حوله‌ای استفاده می‌کنن، ولی باز هم که تأکید می‌کنیم از صبحانه مناسب بهره نمی‌گیرن، یک همچون حالتی براشون وجود میاره. راهش مشخصه، پس چون علت مشخص، راه مشخص، عکس این میشه راهش دیگه. سومین علتی که برای این نوع بچه ها مطرح میکنن این استش که پدر حضور به اصطلاح فکری و فیزیکی همراه با هم برای کنترل بچه نداره. معمولا مادرها تو این قضیه ورود پیدا میکنن. مادرها چند تا حالت بیش نیست، یا خیلی به تعبیری تذکر میدن، حساس میشن که این بده، یا اینکه نه، معمولا در توقعات اونها شریک میشن، به تعبیری نوعی باج دادن جایگزین کار میشه. انگار میگن اگه میگن مگه درسم بخونم فلان کار رو پس انجام نمیدم، میگه باشه، این چند روز بیشتر دوام نداره. یا اینکه میگید که درس ده بخون من فلان چیو برات درست میکنم، اون میگه باشه. این نوع باج دادن هایی که مادرها به فرزنداشون تو این سنین میدن موجب میشه این بچه‌ها خیلی به درس دیگه توجه نکنن، خصوصا بچه‌هایی که تو مدرسه یه مقدار بس رو فهمیدن، الان فکر میکنن بلد هستن و واقعا فکر میکنن دارن جهت رو درست پیش میرن. اینجا مادرها نمیتونن به تنهایی واقعا از پس این بچه ها بر بیان، باید پدر یه جورایی خودش بایستی که اون هیبت پدری، منظورم اینه، ببین در سابق خیلی از بچه ها از پدر، نه اینکه بگیم میترسن، این کلمه ترس خوب نیست، از اون هیبت پدری حساب میبردن، لذا واقعا درس رو میخوندن، کار رو انجام میدادن. الان خیلی از بچه ها از این هیبت به واسطه اون نوع رفتاری که داریم حساب نمیبرن، بنابراین به قول قدیمی اون کلمه را به کار میگن که ما میگیم صحیح نیست، نمیترسن. خب معلومه که دیگه، حالا از پدر که اینطور توجهی حسابی نمیبرن، از مادر هم که بحث تنوع این باجدهی ها هست، بنابراین میشه عادت خیلی خیلی روتین شده روزانه براشون. پس راهکار چیه؟ راهکار اینه که واقعا پدر و مادر همراه با هم، اما مادر حالت باج دادن برای توقعات بچه رو کنار بگذارن. اینم یکی از نکته هاش. آخرین نکتهش این استش که این بچه ها چون کسی ازشون نمیپرسه از نظر نوع کار و نوع امتیازدهی براشون مشخص نیست، معمولا میگن ما بلدیم، میتونیم، و همین خاطر جمع میشه توی کارهای خاص. مثلا اون خطش میگه برگشته، خب کسی ازش نخواسته آروم بنویس، به وقت بنویس، تنظیم بنویس، خب با سرعت نوشته خطش اینطوری شده بنده خدا. پس سر اینه، یعنی میخوام اینا قصد نافرمانی ندارن، میخوام اینو تاکید کنم، قصد نافرمانی که ندارن اینا، بلکه توی مسیری افتادن، تو اون مسیر یه جورایی دوچار مشکل شدن. اون مسیر هم همینه، کسی نبوده ازش بخواد آروم 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 توی این مشکلات در حقیقت خیس خورده اینطوری باقی مونده. راه کاراش هم همین هست که بود که عرض کردم.
خیلی عالی، ممنون ازتون. خانم فروغی از اصفهان از بستر نماستر واتساپ با ما در تماس هستن. خانم فروغی سلام.
سلام.
سلام
خیلی علیه. ممنون از برنامه واقعا مفیدتون. خیلی استفاده میکنی و دعاکتون هستیم.
ممنونم.
سوال داشتم خدمت آقای دکتر، این که من خودم خیلی دنبال این هستم که بتونم یه سیلمایی برای بچه‌ام تهیه کنم و سی دی های آموزشی که زبان انگلیسی باشه، و همین نکته‌ای که فرمودین که بعضی فیلم ها ممکنه یا صحنه داشته باشه و اینا رو من باهاش برخورد کردم، میخواستم لطف کنین و اگه میشه یه سی دی ها و برنامه هایی که واقعا خوبه اسمشو بگین تا ما بدونیم چی تهیه کنیم، و توی مثلا همین اینا که فیلم میفروشن و سی دی میفروشن دنبالش میگردیم و همه فیلم ها رو بعضیاشو به زبان انگلیسی میگیریم، ولی اون مفید نیست، و میخواستم چیزی که شما اطلاع دارین و ازش مطمئن هستین رو نامشو بگین تا ما بتونیم اونا تهیه کنیم. یه سوال دیگه هم دارم، اینکه پسرم میگه بعضی موقع مثل اینکه فیلم رو دور تند گذاشته باشن، برای من یه همچین اتفاقی میفته و احساس میکنم همه چیز سری داره میگذره، یه حدود فکر کنم یه 4-5 دقیقه، نمیدونم علتش چیه، اگه لطف کنی راهنمایی کنی ممنون میشم. اگه سوالی دارین
در زمان دیدن فیلم های اتفاق میفته یا نه در شرایط کلی؟
برای نه پسرت. کلی نه، ولی بعضی موقع مثلا بعد از تکالیفش میگه بعضی موقع یه همچه احساسایی دارم
با اون دیدن فیلم ها اشتباه نه. خیلی ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم از تماس خانم فروغی.
ممنون از لطفتون.
سلامت باشید. خدا نگهدارت. در خدمتتون.
خب از آخر سوال شروع بکنیم، این که اون حالتی که حالت گذرا از چشمش داره میگذره، ابتداعا خواهش میکنیم ایشون رو به یک چشم پزشک حتما نه بلکه به چند نوع چشم پزشک مراجعه بدن، متخصص قرنیه یک بار، متخصص به اصطلاح شبکیه یک بار و به اصطلاح کنترل دید هم یک بار. چرا؟ چون این نوعش تفاوت داره برای بچه ها که اگر اینا سالم باشه، انشالله که سالم هست، مرحله بعدی اتفاق میفته. اگر یه وقت خدای ناکره اینا اشکال باشه، تو سنیه خیلی راحت درمانش اتفاق میفته و هیچ مشکلی هم برای آینده نداره، چون تو این سن بچه ها مثل دقیقا تنبلیه. چجوری میگن تو سن پایین اگر مداوا کردی که دیگه بعد بر نمیگرده؟ اینم اینطوریه. پس بس این سنو تخصص چشم نشون بدم، بعضی جاها هست کلینیکه، هر سنوش هست میبینن، خب چه بهتر. پس این یک. دوم این که اگر حالا انشالله که اینا هیچ مشکل نداره و نیازی به داروی هم نداره، میفته مرحله دوم. مرحله دوم اینه که این نوع بچه ها متاسفانه موقعی که دارن یک فیلم را میبینن، موقعی که دارن یک کارتون را میبینن، مثلا فیلم های آموزشی را میبینن، اینا در حقیقت در یک همچه مواردی یا نزدیک خیلی میشینن که یک اثر این چینی از طریق مشیمی چشم میگذاره، یا اینکه نه، اینا از جمله بچه هایی هستن که وقتی که دارن اون نگاه رو دارن، یک تمرکزی میخوان داشته باشن، اون تمرکزه رو با چیزای دیگه دارن، یک نوع اختلال ایجاد میشه. ببینید قبلا گفته بودیم فراموشی 3 تا علت بیشتر نداره: اختلال، اضطرار، انزجار. اینجا تو بحث اختلال داریم عرض میکنیم، یکی از بحثایی که میتونه هم برای فراموشی مؤثر باشه، هم برای نوع نگاه ما و چشم ما. گاهی اصلا نه، نیازی نیست نگاه به اونها بکنه، چشمش میبنده، انگار که با سرعت خیلی چیزا داره از جلو چشمش میگذره. این همون اختلالی است که در سایه اون دو تا نوع تمرکز داره. یک تمرکز داره به این، مثلا فرض فرمایید کارتون، فیلم، هر چی هست، کتاب، یکیش اینه. یکی تمرکز چیز دیگری است که پس این قرار گرفته. اون چی هستش؟ اون خواسته است که معمولا این بچه‌ها دارن. خواسته اصلی میتونه چی باشه؟ خیلی دقت بفرمایید، این خیلی مهمه. اون خواسته اصلی که با این تمرکز پیدا میکنه، میزان وقت‌های آزادی است که ما بهشون نمیدیم. یعنی معمولا بعضی از خانواده‌ها بچه‌ها رو ساعت‌هاشون پر میکنن تو این سنین، و برای اینکه خودشون برای خودشون برنامه‌ریزی بکنن، خودشون تو بازی‌هاشون، یعنی بهترین راه برای نجات از این نوع موارد بازی با همسن و همجنس خودشونه، که از اون نوع برنامه‌ریزی مال خودشون، نوع تنوع مال خودشون، نوع خوشایندی مال خودشون، ما فقط جهت بدیم به اون نوع بازیایی که فرض فرمایید به مصلحت نمی‌بینیم، به بازیایی که مصلحت می‌دونیم فقط. پس این نکته بسیار مهمه که وقت‌هاشون خیلی پر نکنیم، که یک بازگشت فکری پس این دارن، تمرکزی میشه. او تمرکز با این تمرکز اختلال میشه و این حالت براشون وجود میاره. گاهی این نیست. نکته بعدی، من این رو مواردی که از یکی که عرض میکنم خودشون چک رو فرمایم. نکته بعدی اتفاق میفته اینه که این نوع بچه ها معمولا ویتامین A‌شون کم میشه. در اثر کمبود ویتامین A موجب میشه که یک حالت دید و بازدید به اصطلاح چشم و حافظه موقت اتفاق بیفته. یعنی داره میبینه، اون چیزی که قبلا بوده دیده دوباره اون رو برمیگردونه براش، لذا وقتی میگه انگار میبینه و سریع میگذره، چون نمیخواد بمونه که اون حالت رفت و برگشت میشه تکرار. تکرار ضرب در 6 به اصطلاح میگن انجام میشه، که در حقیقت اگر 3 باشه 3 6 تا 18 تا، یعنی 18 بار این فیلم چرخش داره براش، این با سرعت داره میگذره. اینو بهش میگن، حالا چرا 6 رو عرض بکنن؟ چون ما 2 تا چشم داریم، این 2 رو در حقیقت وقتی که اون بازگشت میکنه به اولی، در حقیقت که حالت 3 بود 3 2 تا میشه 6 تا، این به این خاطر میگن 6. پس این نکته بسیار مهمیه که اون حالت رو هم نداشته باشن. راهش هم با خودش بود، چون قرار ما بر این بود که اینها ویتامین ایشون تکمیل بشه، وقتی تکمیل بشه این حالت رو پیدا میکنه دیگه. اینم راحت میشه با یه مراجعه به یک پزشک به اصطلاح عمومی هم خیلی راحت یک چکاپ بشه. اگر نبود خوی لای شوک، مرحله بعدی. حالا مرحله بعدی اینه که اینو بچه ها شاید خیلی هم تعجب بکنن، معمولا هر صبح و هر شب با گوششون یا دماغشون خیلی ور میرن، ارکان خیلی شاید تعجب هم بکنن. اگر مخصوصا اینا با به اصطلاح حس بویاییشون خیلی، حالا به عنوان تمیز کردن مثلا، اینا دارن صبح فرض و فرمایی داره دستورت میشوره، میخواد تمیز کنه دماغشون رو، این اگر بدون اینکه آب بریزه، ببین ما در اسلام هم داریم اتفاقا هر وضوعی میگیری آب رو به مشام کن، حالا مشخص میشه که چقدر دستورات اسلام حکمت داره. این برای همین چیز اینا بعضیاشون این کار رو نمی کنن، بچه هست بنده خدا که نمیدونه، ما باید آموزش بهشون بدیم دیگه. این صرفا با همون دماغ حالت خشکی رو داره یک همچه حالتی رو انجام بیده، به صورت یک نوعی فشار سلسله اعصابی که بر روی چشم ایجاد میکنه و روی این سینوس ها مخصوصا یک نوع فشار ضربه ای حالت ایجاد میکنه برای بچه‌ای که بیش از 3 بار اینا دماغشون رو اول صبح هم چه حالتی رو براش انجام میدن اتفاق میفته. خب اینو بهش بگیم انجام نده، یعنی واقعا بگیم صبح نیازی نیست شما اینطوری دماغ رو اینطوری تمیز بکنید، مگر اینکه نه آب رو به تعبیری بدید، اما مثلا آب گرم البته باشه، که چون الان اگه آب گرم نباشه اون حالت رو براشون حالت خشکی براشون ایجاد میکنه، اگر نه نه آب گرم و نه اینطوری تمیز کردن تا حالت خوب بشه براش. این برای قسمت اول.
بله.
اما اینکه نوع آموزش هایی که هست و نوع کارتون ها، نوع ویدیوها، خب اینها متاسفانه خیلی زیاد نیست، هست ولی خیلی زیاد نیست. بایستی که دقت فرمایید، حضرت علی هم استاد این کار هستید، کمک فرمایید آقا واقعا چیزی رو در ذهنتون هست کمک فرمایید. یک جایی که تونسته این کار را انجام بده، در قم دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم کتاب‌های آموزش نیرو هوایی رو به اصطلاح وقتی که برای آموزش گرفتن اومدن، اینا سالها روش کار کردن با همکاری آموزش زبان نیرو هوایی، چون نیرو هوایی قوی ترین آموزش زبان رو داشته و الان هم داره، از قدیمی طور بوده. اینا اون نوع کتاب ها رو اومدن اصلاح کردن، نوع عکسش رو، نوع گفتارش رو، نوشته هاش رو، همه رو به شکلی که با استانداردهای آموزشی هماهنگ باشه. ببینید چون واقعا کتاب، هر کتابی کتاب آموزشی نیست که، یا هر کارتونی کارتون آموزشی نیست که، هر کارتونی کارتون سرگرمی نیست که، باید با استانداردهاش هماهنگ باشه.
بله.
یکی از جاهایی که این کار کردن همین جا هستش و اتفاقا در اصفهانی که شون فرمایید نمایندگی دارن، اینها میتونن تهیه بکنن، هم سیدیش هست هم کتابش هست. جای دیگری که تونسته این کار رو انجام بده، مرکز ترجمان قرآن کریم و آموزش های سرگرمی کودکان و نوجوانان. اینجا اومدن آموزش های زبان عربی رو، آموزش زبان انگلیسی رو به طور خیلی جد کار کردن. البته یه مرکزی هم هست تحت عنوان مرکز آموزش های عربی و انگلیسی در سمنان، اونم این کار کرده که 100 خورده‌ای به اصطلاح کلیپ درست کردن.
بله.
که در حقیقت همش متناسب با نوع اون چیزهایی که تو زندگی خودشون اتفاق میفته و درست هم هست. مثلا فرض فرمایید اگر بنا هستش که مثال هایی بزنه، مثال رو مثلا توی خوردن میوه انجام میده، میوه ها رو هم نشون میده، اما با رعایت ادب و احترامی که معمولا خانواده ها دارن بهش،
یعنی هم ساختارش با ساختار فرهنگی هم متناسبه.
برای این کار کردم، استاندارداش هم رعایت کردم. یه جای دیگری هست در مشهد تحت عنوان آموزش زبانها مؤسسه یاسین، اونا هم این کار رو کردن و باز خوب جلوه کرده. خوب جلوه کرده این که مثلا اگر بنا هستش که توی 6 ترم بچه بتونه فلان کار انجام بده، اینو انجام بده در جدی، اینم همین انجام میده.
بله.
توی بره 10 ترمیت بشه فلان بشه، اینم همینطوریه. یعنی متناسب با اون هم باز پیش میرن. خوشبختانه این موارد را به عنوان نمونه ها من عرض کردنشون فرمودن.
مرکز زبان جهاد دانشگاهی هم یک سری کتاب
بله.
با عنوان 8 یا همون 8
بله.
تألیف کردن که من یه تورقی کردم، اونا هم با بحث فرهنگی ما سازگاری داشت.
متأسفانه فیلمش هنوز
فیلمش
نیومده. بله. بله. اون اگر فیلمش بیاد خوبه، هنوز کتابشه. هرچند که بعضی از لغاتش، مثلا اون لغاتی که جنبه بین طرفینی داره، بعضی با قابل تعامل، انشالله اونم بررسی کنن. اون که فهمید آره اونم خوبه، انشالله اگر اونم فیلمش بیاد اونم یکی از این موارد.
خیلی عالی است، تشکر. حدود یکی دو دقیقه زمان داری، من یکی از پیامکارم بخونم خدمتتون. محمد از کانادا پیام داده که سلام و تشکر از برنامه خوبتون. سوال من اینه که تصور کردن آرزوها خوبه یا نه؟ روانشناسا میگن هر چی رو تصور کنی اتفاق میفته و اکثر وقتا برای من هم جواب داده، اما ضررهایی هم برای من داشته، مثل زمانی که اون آرزوها در حال وقوع بوده، اگر به ضرر من بوده نمیتونستم جلوش رو بگیرم. مشکل اصلی من اینه که در گذشته خیلی چیزا رو تصور کردم، چه منفی و چه مثبت. چطور میتونم از اتفاق افتادن اونها جلوگیری بکنم؟ زمان اون فرق خیلی مهمه.
بله، خدمت می بزرگوار عرض کنم که پیامبر عظیم شأن اسلام یک نکته خیلی ظریفی اینجا داره. میفرماید هر آنچه که فال نیک هست، تصور نیک هست را به خودتون راه بدید، هر آنچه که منفی است به خودتون راه ندید. علتش همین است که الان میفرماید. بنابراین ما دو تا بحث داریم اینجا. یه بحثی که روانشناسی تجربی اصطلاحا بهش میگیم که اینا به دو گروه تقسیم میشن. افرادی مثل فرض فرمایید که ژان پیاژه، مثل فرض فرمایید که اریکسون، مثل فرض فرمایید مثل آدلر، اینها افرادی هستن.
تمام شد.
باشه برای جلسه.
خیلی عالی استاد. عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع کردم. محمد جان اگر بیننده برنامه ما هستین، ان شاءالله حتما برنامه بعدی من یادداشت میکنم که حتما سوال شما رو بهش بپرسم. سپاسگزارم از نگاه پرمهرتون که تا انتهای این برنامه هم همراهم بود. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.